اعتماد میشه این زمین. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. خب بحث ما در باب ادله فرا اصلی بودن قرآن بود، اینکه قرآن حجیتش اختصاص به دوره خاصی نداره و همواره قرآن حجت است. این بحث در مباحث اصول ذیل بحث حجیت قرآن می گنجه که خب ملاحظه می فرمایید ما الان اصولمون حقیقتا نیاز به روزرسانی داره، یعنی بحث حجیت قرآن رو الان شما در اصول ببینید چقدر بحث شده، شاید در حد یه پاراگراف هم نباشه، اما واقعا این حرف ها و شبهات و سوالات اشاره بهش شد در باب حجیت قرآن حرفای سنگینیه که باید جواب داده بشه اینا. خب در ادله فرا اصلی بودن قرآن یا همون استمرار حجیت قرآن آیات رو ما بحث کردیم در آخرین جلسات قبل از ماه مبارک رمضان، الان رسیدیم به روایات. در خصوص روایات این نکته رو ما مقدمه عرض کنیم که استفاده فرا اصلی بودن قرآن از روایات در واقع استناد به یک دلیل درون دینی است و طبیعتاً این برای کسانی قابل پذیرشه که اعتبار سنت و حجیت سنت رو پذیرفته باشن. سنت به معنی قول، تقریر و فعل معصوم رو پذیرفته باشن. اگر کسی سنت رو و اعتبار سنت رو در دوران معاصر نپذیره دیگه معنا نداره که با استناد به سنت برای او اعتبار امام قرآن رو اثبات بکنه. البته خب آدم ها متفاوتن، بعضی ها میبینی که قرآن رو قبول ندارن ولی اهل بیت رو قبول دارن، بعضی ها اصلا تو اهل بیت میبینی هیچ کدوم قبول ندارن، حضرت عباس رو قبول دارن. من یک کلیپی دیروز دیدم، یه جوانی میگه من شیطان پرستم، اصلا شیطان پرست یعنی هیچ رو قبول ندارم، ولی اون خانومی که داشت باهاش صحبت میکرد یه دوتا گزاره از حضرت زهرا گفت، این جوان رو تحت تاثیر قرار گرفت. یعنی از اون خدا رو هم قبول نداره ولی به حضرت زهرا سلام الله علیها که میرزه آخر تحت تاثیر قرار میگیره. از این جهت توجه به این نکته باید داشت که بله این یک استدلال درون دینی است. روایات داله بر فرا اصلی بودن قرآن روایات متعدد و متنوع است. ما اینا رو در چند دسته تبیین کردیم، حدوداً 7 دسته است این روایات. دسته اول روایاتی که داله بر فرا اصلی بودن خود قرآن، یعنی مستقیماً و به صراحه راجع به همین موضوع سخن گفته، که این روایات 5 تا روایته و به نظر من این روایات روایاتیست که مطالعهش و تدقیق در جملات و کلماتش بسیار مؤثره برای نحوه استفاده از قرآن. روایت اول از امام هادی است که شیخ طوسی در کتاب اعمالی نقل کرده. راوی میگه سألت ابوالحسن علی ابن محمد ابن رضا علیه السلام، از امام هادی میگه سوال کردم ما بال القرآن لا یزداد و علن نشر و درس الا غضاوتن، قرآن چه ویژگی دارد؟ چرا قرآن هرچه انتشار پیدا میکنه و هرچه مرور میشه تراوت بیشتری پیدا میکنه؟ قال ان الله عز و جل ان الله تعالی لم یجعله لزمان دون زمان. گفت چون خداوند متعال قرآن رو برای یک زمان و نه زمان دیگر قرار نداده، ولا لناس دون ناس، برای یک دست از مردم و نه دست دیگر قرار نداده، فهو فی کل زمان جدیدون و عند کل قوم غض الى یوم القیامه. قرآن در هر زمانی نو هست، در نزد هر قومی تازه است تا روز قیامت. خب اینجا ببینید که قرآن رو یک کتاب هم فرازمانی و هم فراقومی دانسته. به تعبیر قرآن فرا عصری و فرا قبیله ایست، یعنی هم از نظر زمانی قرآن محدود به یک زمان خاصی است، هم از نظر فرهنگی و قومی. خب این روایت دلالتش بر فرا عصری بودن قرآن خیلی صریحه، لذا از این روایت میگذرم، هیچ بحثی نداره، صریحا داره میگه قرآن مال همه زمان هاست. سندش تو کتاب امالیه. من این بحث رو در آخر این روایات آوردم. روایات انقدر زیاده دیگه ما نیاز به بحث سندی نداریم، چون اینها در حد متضافره، یعنی این روایات مستفیزه، بیش از شاید مجموعاً شاید بیش از 50-60 روایتی که از این روایات یا به مدلول مطابقی یا به مدلول التزامی فرا عصری بودن قرآن و اعتبار قرآن در همه زمان ها فهمیده میشه.
چون خب نکته اینجاست که اصل فرا عصری بودن خیلی مهم دعوا نیست، هم خود که اشاره کردی که مشکل توی اون دامنه فرا عصری بودن اون خانش هاست، بعد اونجا شاید ما مراجعه کنیم برگردیم.
حالا اونجا خب وقت اون سند رو باید بررسید. روایت دوم در عیون اخبار رضا از امام رضا علیه السلام میگه که انما سمی اولو العزم اولو العزم. اونجا یک روایت است که بودش، بله تا امالی سندش بهتره تا اون اخبار رضا. راجب اولو العزم داره که اولو العزم چرا میگن اولو العزم، بعد حالا یه مطالبی داریم رو حس میکنیم که مرتبط با بحث ما نیست. میگه و شریعت محمد لا تنسخ الى یوم القیامه، شریعت پیامبر تا روز قیامت نسخ نمیشه. ولا نبی بعده الى یوم القیامه، بعد از پیامبر تا روز قیامت پیامبر دیگه نیست. بعد فرمود فمن ادعا بعده نبوتا، هر کس بعد از پیامبر اکرم ادعای نبوت کند، او اتا بعد القرآن به کتاب، یا بعد از قرآن کتابی بیاورد، فدمه مباح لكل من سمع ذلك، خونش مباهه. کسی بعد از قرآن کتابی بیاره خونش مباهه، هر کسی اینو بشنوه میتونه اون رو بکشه. من یه کنفرانسی بود در لبنان،
من آقای اجری براش عفو میگیرم،
یه کنفرانسی در لبنان بود راجع به هرمنوتیک و متن دینی، هرمنوتیقا و نص دینی. من اونجا یک مقاله داده بودم راجع به هرمنوتیک و همین جاودانگی قرآن. اونجا خلاصه بحث من بود که بسیاری از این نظریه پردازان دانش هرمنوتیک اینها نتیجه حرفشون اینه که قرآن تاریخمند باشه، و جواب حرفشون هم دادن. این مقاله رو برای بعضی از بزرگان خوندم، گفتن خیلی خوبه و آماده بود برای ارائه. یه نیم ساعت قبل از ارائه به ذهنم رسید یه روایت آخرش اضافه بکنم، همین روایت رو آوردن که خلاصه امام رضا علیه السلام اینجوری فهمید. تا قبل از این روایت خیلی نگاه ها برجسته بود و خیلی همه کیف کردن از مقاله من. اینجا که رسید یهو دیدم که به هم ریختن. بعد من فهمیدم خیلی از اینا مسیحی هستن، خیلی از اینا مال ادیان دیگه هستن. بعد تو لبنان که یک فضای روشنفکری حاکم و بالاخره اونجا آزاداندیشی حاکم، این حرف که اگر کسی قرآنی بیاره خونش رو باید ریخت، این تداعی کرد حالت داعش و نمیدونم کشت و کشتر و اونها رو اینا. آره خیلی وضعی حالشون گرفته شد. ولی علیال روایت دیگه، حضرت میگه اگر کسی بعد از قرآن کتابی بیاره خونش مباح. این معناش چیه؟ معناش اینه که بعد از قرآن کتابی دیگه اعتبار نداره. حالا اگر شما بخواید بگید قرآن هم اعتبار نداره، یعنی حضرت میخواد بگه قرآن که اعتبار نداره کتاب دیگه هم اعتبار نداره، این که خب معلومه مقصود حضرت نیست. حضرت داره میگه شریعت پیغمبر تا روز قیامت باقی است، پابرجاست. خب شریعت پیغمبر هم که از همین کتاب گرفته شده، پس میخواد بگه این کتاب تا روز قیامت پابرجاست و این اعتبار رو میرسونه. خب دلیل سوم
شریعت ممکنه که چون عامه دلیلش و امام زمان هم یکی که از اون کسان نیست که ممکنه بگیم آقا این شریعت رو مثلا تبیین میکنه، تکمیل میکنه،
تکمیل میکنه هم نداره.
بچه هم مثلا نسبت شریعت با چیز خصوصی هم وجه با قرآن کریمه، یه بخشایی از قرآن شریعت نیست، یه بخشایی از شریعت قرآن نیست، یه مقدار سخت بطبه.
ما یه بحثی داشتیم تو دلیل عقلیمون، گفتیم اگر ما خاتمیت رو به معنای استمرار نبوت گرفتیم، این خودش ملازمه با استمرار اعتبار قرآنه. همین که حضرت می‌فرماید نبوت ادامه دارد و لا نبی بعده الا یوم القیامه، تا روز قیامت نبی نمیاد،
اشکالشون هست
چون میگه شریعت با قرآن اون خصوص منوجه.
خب اصلا خود همین روایت قبلش یه مقدمه در مقدمش همینه، یه نماسون میه بوده و از روایت رو نگاه کردی اصلا بحث شریعته،
شریعت محمد لا تنسخ ولا یوم القیامه،
هستش همین بحثش همین خلاف میان چیزی که داریم
او اتا بعد القرآن به کتابن قدم او مباهم.
نه
روایت اصلش نبیم اخوار بزنی روایت اصلش این نماسون میان لازم دن نماسون کن و اصحاب شرای و لازم دن
فتفا
بند کتابهی لازم
تصاویه مینه اولول ازم و شریعت و کتابش روایت سوم روایتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده در کتاب محاسن برقی، فرمود القرآن نزل فی اقوام و هی تجریف الناس الی یوم القیامه. قرآن درباره گروهی نازل شده ولی تا روز قیامت در بین مردم جاری است. این روایت از بهترین روایات داله بر فراز بودن قرآنه و اشاره به دو نکته مهم داره که این دو نکته توی این نظریه که ما تو این کتاب بهش پرداختیم دو نکته اساسیه. اول نزول تاریخی قرآن، دوم حضور فراتاریخی قرآن. یعنی ما بعد این دو نکته رو با هم بتونیم جمع بکنیم، نزول تاریخی با حضور فراتاریخی. بعضی ها نگاهشون اینه که نزول تاریخی رو انکار میکنن، انگار قرآن از ابتدا ناظر به یک جریانات خاصی نبوده است. بعضیا حضور فراتاریخی رو انکار میکنن، میگن قرآن فقط ناظر به اونا بوده، کاری با آیندگان نداره. اما جمع بین این دوتا که قرآن هم کتاب زمان خودش بوده هم حضور در نسل‌های بعد داره، میشه نزل فی اقوام، درباره گروه‌های خاصی نازل شده، در این حال حضور داره در سایر گروه ها. که حالا این مکانیزمش چیه؟ طبیعتاً یک القاء خصوصیتی میخواد، یه تنقیح مناطی میخواد، یه جانمایی اشخاص در دوره های گوناگون در موضع شخصیت های مذکور در قرآن میخواد، که این یه بحث بسیار مهمیه و بسیار ظریفه. من حالا انشاءالله این رو بعداً بیشتر پررنگش میکنم. خیلی این بحث مهمه. ما از مجموعه روایات میفهمیم که آقا در هر دوره شما یه فرعونی داری، در هر دوره یه سامری داری، در هر دوره یه موسایی داری، و این اگه جا بیفته به نظر من خیلی استفاده از قرآن برای ما ملموس‌تر میشه. خب روایت چهارم چی؟ من روایت تو همینجا آوردم، القرآن نزل فی اقوام و هی تجریف الناس الی یوم القیامه، این همین مقدارش مرتبط با بحث بود. روایت چهارم روایتی است که در باب علم امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده که روایت در بصائر الدرجات صفار نقل کرده، در بصائر الدرجات اونجا حضرت در باره علم خودشون به تفسیر قرآن یه نکاتی بیان میکنه. میفرماید علمنی تعویلها و تفسیرها و محشمها و متشابهها، میفرماید خدا یا پیغمبر به من یاد داده تعویل قرآن را، تفسیر قرآن را، محکم قرآن را، متشابه قرآن را، و خاصها و عامها و کیف نزلت و عین نزلت. پیغمبر به من یاد داده است که قرآن چگونه نازل شد، کجا نازل شد و فی من انزلت الی یوم القیامه، و اینکه این آیه درباره چه کسی نازل شده تا روز قیامت پیغمبر به من یاد داده. اینجا حضرت داره اشاره میکنه به اینکه بعضی از آیات قرآن، حداقل بعضی از آیات قرآن، اینها در عین اینکه شأن نزول خاصی داره اما مصادیقی تا روز قیامت خواهد داشت. پیغمبر به من یاد داده که تا روز قیامت این آیه درباره چه کسانی نازل شده، فی من انزلت. مثلا اینکه فرماید و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، این فی من انزلت الی یوم، تا روز قیامت این مصداقش کیا هستن. خب اگر این آیات مصادیقی در امتداد تاریخ تا روز قیامت دارند، پس معلوم میشه این آیات تا روز قیامت اعتبار دارن، و الا اگر این آیات اعتبارش از دست بده دیگه مصادیقی برای این آیات معرفی کردن وجهی نداره و لقبه. وقتی کبرا از اعتبار افتاد، شما بیان صغرا کنی چه فایده داره؟ بیان صغرا خاصیتش اینه که کبرا ای رو که کماکان معتبر است بالفعل میکنه و بهش تحقق میبخشه. مثلا گفته که اکرم کل عالمن، فرض کنیم، ولی این دستور موقتیه، مال یک ساله. شما 5 سال بعد میگه آقا این آقا مصداق اون روایته، میگه خب اون روایت که دیگه کار افتاده چه درد میخوره مصداق معرفی کرد. خب روایت پنجم هم، اینم خیلی روایت به نظر من عرشی و کلیدیه، در تفسیر عیاشیه، در بهار الانوار مرحوم مجلسی نقل کرده از عیاشی، خود عیاشی هم میتونیم ببینیم. میگه که عیاشی میگه که نقل میکنه از عبدالرحیم القصیر قال کنت یوما من الایام عند ابی جعفر علیه السلام، میگه من یه روز خدمت امام باقر علیه السلام بودم. فقال یا عبدالرحیم قلت لبیک قال قول الله انما انت منذر ولكل قوم هاد. گفت این آیه شریفه رو شنیدی که خدا به پیغمبر فرمود تو منذر هستی و هر قومی هدایتگری دارن. اذ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا المنذر و علی الهادی، پیغمبر فرمود من منذرم و هدایتگر این امت علی است. من الهادی الیوم، از این سوال کردن که آقای عبدالرحیم امروز هادی چه کسیه؟ قال فسکت طویلا، این عبدالرحیم میگه من یه سکوت طولانی کردم. ثم رفعت رأسی، بعد سرم بالا آوردم. فقلت جعلت فداک هی فیکم، ها جان هی یعنی چی؟ هی به چی برمیگرده؟
آیه.
این آیه درباره شماست. توارثونها رجل فرجل، یکی پس از دیگری این آیه رو به ارث میبریم. حتی انتهت الیک، تا به شما رسیده است. فانت جعلت فداک الهادی، هادی امروز شمایی. قال صدقت یا ابراهیم، حضرت فرمود که درست میگی ای ابراهیم، ابراهیم ابن عبدالرحیم قصید. قال صدقت یا عبدالرحیم، ابراهیم نه عبدالرحیم. ان القرآن حی لا یموت، خیلی این جمله جالبیه، میگه قرآن زنده است، قرآن نمیمیره. ول آیت حیه لا تموت، آیه زنده است، آیه که نمیمیره. فلو کانت الآیه اذا نزلت فی الاقوام ماتو ماتت الآیه، ماتت الآیه لمات القرآن، اگر قرار باشه آیه این درباره اقوامی نازل بشه و اونها بمیرن، آیه بمیرن، قرآن میمیره. ولیکن هی جاریتون فی الباقین کما جرت فی الماضین، این در آیندگان هم جاری است همونطوری که در گذشتگان جاری بود. و قال عبدالرحیم قال ابو عبدالله علیه السلام، از امام صادق هم نقل میکنه که ان القرآن حی لم یمت و انه یجری کما یجری لیل و النهار و کما یجری شمس و القمر و یجری علی آخرنا کما یجری علی اولنا. حالا این روایت جری حالا علامه طباطبایی مفصل آوردن، اونجا دیدید داور روایت رو بحث کردن مرحوم علامه. این یکی از همون روایت جریه، قرآن مثل شب و روز جاری است، مثل خورشید و ماه جاری است، بر آخر ما جاری است همونطور که بر اول ما جاری است. خب
به نظر میرسه جو اون تفسیری که از بطن قرآن ارائه میدن به یه معنی های خاصی درست نیست و بطن قرآن طبق روایت های با سند معتبر همینه، بطن قرآن عبارت هست از جری قرآن. تو ممکن علامه اینو نپذیرن، ولی روایت هایی که در مورد بطن دو دسته، یه سری روایت هایی که سند خوبی دارن، یه سری نه سندشون قابل خدشه است، اونایی که سند خوبی دارن همین هست.
حالا ما از روایت بعد الان بگذاریم، الان بحث ما روایت بعد
بعدم میرسیم به بحث
جاهانگی. الان بحث ما اینه که خب روشنه این آیه درباره کسی نازل شده ولی با رفتن او آیه نمیمیره. این مطلب رو اگر یه مقدار روش فکر بکنیم، یه مقدار توسعه بدیم و ابعادش رو و مصادیق همین نکته رو در بیاریم، به نظرم خیلی توش حرف در میاد. ببینید حضرت داره به آیه هم، یعنی مورد روایت آیه است که تو این آیه اتفاقا مصداق اهل بیتن، مصداق امیرالمؤمنینه. همین آیه رو حضرت میگه اگر با شهادت امیرالمؤمنین این آیه از اعتبار بیفته پس یه قرآن میمیره. حال سوال این آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون، هم همین قاعده درش پیاده است یا نه؟ یعنی این ولایتی که در این آیه گفته شد استمرار داره؟ ما بگیم این آیه منحصر به امیرالمؤمنین نیست، اهل بیت علیهم السلام رو هم اهل بیت حالا قدر متیقن و مسلم شد، یعنی این انما ولیکم الله شامل امام زمان هم میشه. امروز این آیه به همین منوال آیات دیگری مثل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر یا آیات دیگری که حالا بعضن درباره شخص خاصی نازل شده، این اختصاص به اون نداره، این قرار باشه که با رفتن اون این آیه دیگه از کار بیفته.
اطیع الله و اطیع الرسول که همچنان کار آمده، چون ما همین الان حرف پیغمبر رو داریم میگیریم، اطاعت از رسول
قل الامرشون میگن، قل الامر اگر بگیم اون موقع نزولش درباره امیرالمومنین نازل شده،
تک تک کلمات رو اگه بخوایم بگیم این دلالت روایت بهش نمیگه، دلالت روایت بحثش ماتل قرآن هم. حالا اگر مثلا یه آیه ای فلان کلمش کاربرد نداشته باشه اما اون آیه به صورت کلی جاری باشه کافیه برای اینکه نگیم ماتل قرآن.
حالا الله حضرت داره رو لکل قومن ها دارن دست میزنه. حالا اینو بعدی مدار میگم رو ابعادش بحث کرد، مثلا آیاتی که قضیه این یه قضیه عامه، ممکنه این نکته رو شما بخواید بگید این آیه قضیه عامه لکل قومن هاد، حضرت داره میگه خب این لکل قومن هاد که اختصاص به یک قوم خاص نداره، ولی همه اقوامه. اما مثلا فرض کنیم آیه که میفرماید که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که عام نیست، مال امیرالمؤمنین فقط، این معنی نداره بگیم که این استمرار داره. حالا اینا نکات ذیل این روایت که باید دربارش صحبت. پس اجمالا 5 تا روایت خوندیم که این 5 روایت فرا اصلی بودن خود قرآن رو به بیانات مختلف میرسونه. دسته دوم روایاتی است که اینها فرا اصلی بودن احکام الهی رو اثبات میکنه. یعنی از این روایت فهمیده میشود که احکام الهی در همه زمانها یکسان، حکم الله مالی زمان خاص نیست، حکم الله حکم الله ثابت. خب دستورات قرآن یعنی واجبات و محرمات اینها همه حکم الله هم دیگه، پس این روایاتی که میگوید حکم الله همواره ثابت است میرساند که بایدها و نبایدهای قرآن همواره ثابت است. و از طرف دیگر اون کسانی که قرآن رو تاریخمند میدونن، اونها تفاوتی بین احکام الله و بین سایر مضامین قرآن قائل نیستن، همشو میگن تاریخمنده. و اتفاقا نظریه تاریخمندی عمده مقصدش اینه که احکام رو تاریخمند کنه و احکام رو از اعتبار در ازمنه و اعصار دیگر بندازه. اگه ما تونستیم اثبات بکنیم احکام ثابتن، خب دیگه اون سایر بخش‌های قرآن دایی بر تاریخمند بودنش وجود نداره. داستان حضرت، فرض کنید مثلا مریم، یه داستانش دورش گذشته، سلام علیکم، این داستان مال امروز نیست. حالا میگه ما داستانو کار نداریم، احکام قرآن، احکامی که از همون داستان کشف میشه که احکام اللهه، اینا ثبات داره یا نداره؟ اگه معلوم شد اینا ثبات داره، دیگه این بحث بیخاصیتی است که خب خود داستان ثبات نداره ولی احکامی که از داستان فهمیده میشه ثبات داره. خب لذا میشه گفت فرا اصلی بودن آیات الاحکام برای ما نتیجه قهرش اینه که کل قرآن فرا اصلی است. حالا این خودش باز چند تا روایت که من چهار تا روایت جا آوردم. یک، اصول کافی از امام صادق نقل میکنه.
مثلا همین بحث فرعون مصاحبه کردید، کسی بگه باشه من احکام رو میپذیرم بر خلاف اون جریان عمده‌ای که اتفاقا رو احکام خط شده، ولی فرعون مصاحبه میگن یه داستانی بوده که عرب اون زمان مثلا با شنیدن این داستان حقیقی، که البته این داستان حقیقت داره الان هم روزی از تاریخه، جذب دین بشه، جذب پیغمبر اکرم بشه. لزوماً نمیخواد بگه که الان هم یه فرعون و یه سامری و یه موسایی هست، میخواد بگه آیا همچین قضایی بوده، پیغمبر ها اومدن این اتفاق ها افتاد، این جریان ادامه داشت برسید به رسول الله. از اینا در نمیاد که مثلا به کل دلمون فرعون
حالا حکم، سوال اینه که حکمی از اون داستان فرعون و موسا کشف میشد در گذشته؟
باز از این روایتون در نمیاد.
نه نه در... نمیگم الان، همون زمانی که خدا این داستانا برای مسلمونا گفت، از لابلا این داستان حکمی کشف میشد یا نه؟ یعنی مسلمان ها حکمی رو میفهمیدن یا نه؟ مثلا میفهمیدن که از این حکم، از این داستان اینطور فهمیده میشه که باید مقابل مستکبر ایستاد، مقاومت کرد تا به نتیجه رسید. اینا میفهمیدن یا نمیفهمیدن؟ اگه این همین این حکم الله اگر اون زمان بود، احکام الله در گذشته و آینده یکسان. بله دیگه.
اگه نه کسی رو بگن هم حکم کلی نبود، مثلا یه زمانی باید مقاومت کرد، یه زمانی باید تقییه کرد،
نه حالا اون شرایطش خب مشخصه، یه جایی هم بله بعضی از پیامبران هم توی شرایطی تو حضرت موسی غیبت داره دیگه، رفته توی کوه طور 40 روزه، اونا رو که شرایطش چیه اونو کار ندارم، اون کلیتش هم. چون همین الان ما ادعا نداریم که همیشه باید مقاومت، همین الان ما میگیم یه جایی باید تقییه کرد، ما ادعا نداریم که
دعواش
خب جاشو باید از همین آیات فهمید دیگه، باید از قرائن و شواهد فهمید. خب حالا چهار تا روایت اول از امام صادق در کافیه. میگه لأن حکم الله عز و جل فالاولین والآخرین و فرائضه علیهم سواء، حکم خدا در بین اولین و آخرین و فرائض خدا یکسان. این یعنی حکم خدا بین اول و آخرین تفاوتی نداره. خب آخرین رو به چه معنا باید بگیم؟ آخرین رو اگر به معنای آیندگان بگیریم، خب مدعای ما اثبات میشه. مگر آخرین رو به معنای دیگران، یعنی دیگرانی که نقطه مقابل اولینه، که منظور معاصران زمان خود حضرت باشه، یعنی حضرت داره میگه گذشتگان، یعنی از زمان حضرت نوح بگیر تا آخرین که ما هستیم، حکم خدا یکسانه دیگه، استفاده که ما میخوام ببریم نمیشه کرد. ولیکن روشنه که مقصود این نیست، مقصود اینه که احکام خدا استمرار داره، احکام خدا تمامی نداره، حتی ادیان دیگه احکامشون استمرار داره و ابدیه. حالا شاهدش روایت بعدیه، که روایت بعد بله این از کافی گفتم، آره جلد 5 صفحه 18. روایت بعد
الا من قله او حادثه يكون
استثنا اینکه موضوع عوض بشه، اون ما هم قبول داریم. اگر موضوع ما تضامن باشه اونا که موضوع... یا موضوع عوض بشه یا حکم اهم میبیاد، ولی در شرایط عادی حکم ثابت، در شرایط عادی این حکم با روایت باید میگه اخبرو که ان الله احل. بفرمین.
سلام
علیکم و رحمت الله. روایت میگه لأن حکم الله عز و جل فی الاولین و الاخرین و فرائضه علیهم سواءٌ. خب روایت دوم میگه اخبرو که ان الله احل حلالا و حرم حراما الى یوم القیامه. من به تو خبر میدم که خدا یه سری کارها را حلال کرده، یه سری کارها را حرام کرده تا روز قیامه. خب خدا حلال کرده، خدا حرام کرده، این آیا اشاره به غیر قرآن داره یا نه حضرت داره همون اشاره به قرآن داره میکنه؟ چون خدا از غیر مجرای قرآن کجا چیزی رو حلال کرده، چیزی رو حرام کرده؟ اینم از روایت است که نشون میده که احکام الله یعنی حلال و حرام الهی جاودانه است.
از مجرای بیان
بیان پیغمبر که اهم از بیان بله بیان حالون بعدی تو روایت بعدی
که بگیم از چه مجرای خدا کرده، از مجاری مختلف ولی قدر متیقن،
قدر متیقنش قرآن. بله
یه بار یه میگه عبارت
روایت اخبرو که ان الله احل حلالا و حرم حراما الى یوم القیامه. این از بهاره، این نقلی که گفتن از بهاره، بهار جلد 24 صفحه 288
از بسائر داره نقل
میکنه.
یه خورده تو هم
مختلفه،
یعنی یه چند
تا
جمله بوده انتهاش گفته که
من یه تیکش آوردم، اخبرو که ان الله احل حلالا و حرم حراما الى یوم القیامه. روایت سوم تو وسائل و نقل از امام باقر
که
این
به
هر نقدار نقلش
آره،
شاید بعضی عبارت ها کمی زیاد شده باشه. از امام باقر از پیغمبر نقل میکنه ان ابی جعفر الباقر قال قال جدی رسول الله ایها الناس حلالی حلال الى یوم القیامه و حرامی حرام الى یوم القیامه. فرمود حلال من تا روز قیامت حلال، حرام من تا روز قیامت حرام. الا وقد بینهما الله عز و جل فی الکتاب و بینتهما لکم فی سنتی و سیرتی. خدا در کتاب حلال و حرام بیان کرده، من در سنت و سیرتم بیان کرده. خب بر این اساس معلوم میشه که مقصود از حلال و حرام خودشون همون حلال و حرام ذکر شده در قرآن دیگه، چون اون که میگن حلالی حلالون الى یوم القیامه میگه وقت بینهما الله عز و جل، خدا حلال و حرام من رو در قرآن بیان است. من میشه مقصود از حلال و حرام خودشون قرآن دیگه. آیا فرااصلی بودن حلال و حرام قرآن ملازمه با فرااصلی بودن کل قرآن با اون بیانی که توی بخش قبل گفتی؟
اصلا این روایت رو کاش میشد اونجا به نظرم سریع‌تر
چون موضوع حلال و حرام مطرح شده از این جهت، چون ما تو بخش دوم داریم روی روایاتی
مطلق. آخه بخش دوم مطلق احکام، این اصلا احکام قرآن به صورت خاص. وقتی میگه احکام قرآن میشه همون بعض آیات قرآن دیگه.
حالا اون بخش اول کل قرآن بود، یعنی صریحا رو خود قرآن دست گذاشته بود. بخش دوم رو احکامش دست گذاشته. حالا البته ما موضوعی که گفتیم احکامه، ولی طبیعتا اینجا چون احکام قرآن گفته مقدار به قول شما به اون بخش اول هم میتونه بخوره. چهارم روایتی در کشف الغمه و نقل از پیغمبر گرامی اسلام فرمود الحلال ما احل الله علی لسانی الى یوم القیامه و الحرام ما حرم الله علی لسانی الى یوم القیامه. اونی که خدا بر زبان من جاری کرد این تا روز قیامت حلاله، اون چه خدا بر زبان من جاری کرد تا روز قیامت حرام. خب حالا سوال، این بر زبان ایشان جاری شد مقصود چیه؟ مقصود غیر قرآن الزامن یا نه؟ مقصود اعم از قرآن و غیر قرآنه؟ حالا چه اونچه که به عنوان قرآن فرمودن، چه اونچه که به عنوان حدیث قدسی نقل کردن. مسلم اینی که قرآن رو میگیره، حالا ممکنه غیر قرآن رو هم بگیره که ما رو اونم بحثی نداریم، ما راجبه روایات هم بحث فرا اصلی بودن و قائلیم، روایات هم معتقدیم که اعتبارش تاریخمند نیست، در هر صورت از این روایت هم استمرار احکام قرآن در روز قیامت فهمیده. این کشف القمه فی معرفت الائمه اربلین جلد 2 صفحه 492 من از اونجا نقل کردم.
بله
کشف القمه، بله، قال صلی الله مرسل، حدیث مرسل، میگه پیغمبر اینجوری فرمود. دسته سوم، دسته سوم روایاتی است که دلالت بر جاودانگی دین اسلام داره. دین اسلام رو یک دین سلام علیکم، یک دین مستمر و یک دین جاودانه معرفی میکنه. این دسته، من البته یه روایت بیشتر نیاوردم برای این دسته، ولی بالاخره یه موضوع مستقل نیست دیگه، در تفسیر قمی نقل کرده. دین اسلام. عن الرضا علیه السلام: انا لنعرف الرجل اذا رأیناه به حقیقت الایمان و حقیقت النفاق. امام رضا علیه السلام فرمود ما وقتی شخصو میبینیم ایمانش رو و نفاقش رو میشناسیم و تشخیص میدیم. و این نشیعتنا لمکتوبون و اسمائهم و اسماء آبائهم. شیعیان ما به نام خودشون و به نام پدرانشون نامشون ثبت شده. نام شیعیان ما ثبت شده. بله. لمکتوبون به اسماء و اسماء آبائهم. اخذ الله علینا و علیهم المیثاق. خدای متعال از ما و از شیعیانمون پیمان گرفت. یردون موردنا و یدخلون مدخلنا. شیعیان ما در بهشت در جایگاه ما وارد میشن و همون جایی که ما هستیم اونا وارد میشن. لیس علی ملت الاسلام غیرنا و غیرهم الی یوم القیامه. تا روز قیامت کسی مسلمان واقعی نیست جز ما و اونها. تا روز قیامت مسلمان واقعی جز ما و شیعیانمون کسی نیست. خب حضرت در مقام ستایش شیعیان به این نکته اشاره میکنند که تا روز قیامت کسی جز شیعیان مسلمان نیست. حالا اگر اسلام خودش یک دین ابدی نباشه، یک دین جاودانه نباشه، این چه مدحیه در حق شیعیان؟ فرض کنید قرار بعد از اسلام یه دین دیگری بیاد، بعد امام رضا میفرماید شیعیان ما انقدر مردان قابل ستایشی هن که اینا تا روز قیامت بر دین اسلام، این که هنر نیست، وقتی دین جدیدی میاد و دین اسلام باید کنار گذاشت رفت سراغ اون دین. این که تمجید میکنه شیعیان رو که تا روز قیامت اینها بر اسلام هستن، این تلازم داره با استمرار اسلام تا روز قیامت. استمرار اسلام تا روز قیامت با استمرار قرآن تا روز قیامت هم تلازم داره، چون قبلا عرض کردیم اگر خاتمیت به معنای استمرار نبوت باشه، وجه نیاز به قرآن در هر دوره و زمانه هم روشن میشه. یعنی اگر ما در هر دوره‌ای به اسلام نیاز داریم، به همون دلیل در هر دوره‌ای به قرآن هم نیاز داریم.
چی بود استدلالش؟
استدلالش این بود که ما چرا اصلا به اسلام نیاز داریم؟ چون خدا به مقتضای حکمت باید انسانها رو هدایت کنه و انسانها در هر زمانی به هدایت الهی نیازمند.
خب یه استدلال بود بر پایداری و استمرار اسلام، اون استدلال تلازم بود، این استدلال توش تلازم نیست. یه روایتی
حالا نه، روایت میگه اسلام در روز قیامت هست. خب اینو ما میدونیم اسلام به چه درد میخوره،
چه اشکال داره که مثلا قرآنش فرسوده بشه به این معنی که دیگه مندرس میشه برای اون قوم بوده، حالا امام زمانش میاد یا امامی میاد میگه آقا، یا اصلا نه اندیشمندان مسلمان بر اساس مبانی اسلام میشینن یه حرفای جدیدی تولید میکنن. خب میگم
نه، بر اساس مبانی اسلام وقتی میگی یعنی اون مبانی امروز باید اعتبار داشته باشه که بر اساس اون حرفا رو تولید کنه.
مبانی لزوما قرآنی هم ممکن نباشه. کسی بگه آقا بر مبنای توحید، بر مبنای مثلا کلیاتی که عقل تایید میکنه و یه سری مسلماتی که از قرآن و سنت هم البته داریم، بر اساس اون حرفای کلی و مسلمات شاید حتی باشه، ولی ما همه مسلمیم، یعنی موحدیم، پیغمبر رو قبول داریم، کلیات هم قبول داریم. میشه به نظرم
حالا ببینیم آیا میشه بین اسلام و قرآن تفکیک قائل شد؟ یعنی میگیم اسلام استمرار داره ولی قرآن میتونه استمرار نداشته باشه. آیا اصلا اسلام چیزی جز قرآنه؟ یعنی شما میتونید قرآن رو حذف کنی، از اسلام چیزی برای اسلام میمونه، یا مجبوری تهش دوباره همینا رو در یه قالب دیگری بگی هست؟ خب خب الهی امال قیامش مهم. آقای فامکار بفرمین. بله.
ما وقتی آمد ما شریعت محمدی، شریعت پیغمبر خدا مثلا نظر بگیریم، ولی از این مستقلی یک کاربر اسلام هم به هم معنای دین واقعی است که همه برخون دین بودن، هرچند که چهرهای مختلف داشتن. یعنی اسلام همان دینی است که عراقی و پیغمبر داشتن بعد
آقای کامکار، از کنم صداتون خود قطع واس میشه، ولی اجمالا فهمیدم چی میخواد بگید. این فرمایش شما اگر باشه دیگه معنا نداره بگه شیعیان ما فقط بر ملت اسلامه. ایشون میگه اسلام به معنای شریعت پیامبر اکرم که الزاماً نیست، اسلام به اون معنایی که پیامبران گذشته مسلمان، ابراهیم مسلمان بود، مسیحیان، یهودیان هم در زمان خودشون مسلمان بودن، اسلام به اون معنی عامش اگه باشه منافاتی نداره با اینکه اسلام به معنای شریعت پیامبر خاتم مندرس بشه، ولی اسلام به معنی عامش باقی باشه. میگم اگه این باشه دیگه شیعیان ما و چی نداره. حضرت داره رو شیعیان و انحصار اسلام در شیعیان دست میذاره، میگه فقط اینانی که مسلمانن در روز قیامت، در حالی که اگر اون باشه که شما میگید هیچ دلیل نداره که فقط شیعیان. نه، خب یه دین جدیدی میاد، یک مذهب جدیدی میاد، اون کسانی که اون مذهب جدید پایبندن ولو شیعه هم نباشن اونا میشن مسلمان، اونا مسلمانان واقعی. اتفاقا اونان اتفاقا اونایی هن که منحصر به تشیع اهل بیت به این معنا نباشن، میگن ما با مسیر
نشد. ببینید اسلام یک دینه، ممکنه در زمانهایی هم امام یا پیغمبری داشته باشه. میگه در زمان ناهازا اون اسلامی که از حضرت آدم شروع شده در پیروان ما جریان داره، چه اشکالی داره؟ حالا پیروان ما
و میگه تا روز قیامت در همینا جریان داره.
یه خبری هم داره میده که بدونید تا قیامت دیگه همه امام ها از ما هستن، یعنی مثلا امامی از غیر تبار ما نمیاد، لذا شیعیان مثلا پیروان ما پیروان امام زمان میشن مسلمین. حالا آیا لزومن بعد امام زمان از قرآن پیغمبر اکرم تبعیت بکنه تا اون اسلام به اون معنی ها؟ ممکنه که اصلا یه دین جدید به این معنی دین جدید، یعنی اسلام که اسلامه، شریعت جدیدی رو بنیاد بگذاره، اشکالی نداره. اشکال
های
کامکار به این
معنی
اشکال جدیدی هم هست،
وارد هم. بله، ببینید این حرف لازمش اینه که اون امام هیچ ارتباطی و اتصالی با امامان قبل نداشته باشه الا در این جهت که تسلیم خداست، مثل حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی. به لحاظ محتوای ارائه شده توسط او ارتباطی با امامان قبل نداره، یه محتوای کاملا متفاوتی ارائه کرده، ولی در این حال چون این محتوا رو از خدا گرفته مسلمانه. شما اینجوری دارید معنا میکنید. خب اگه این باشه این وجهی نداره که بگه شیعیان ما بر این مسیر باقی میمونن. این اصرار بر اینکه انحصار اسلام در شیعیان ما این چیو میفهمونه؟ شیعیان ما یعنی کسانی که با ما همراهن، با ما اهل بیت همراهن.
چه اشکال داره یک کسی از تبار پیغمبر شریعت جدید بیاد؟
نه اونا که حالا این وجه ما بودنشون چیه؟ فقط نسل یا نه اون که... مکتبه شیعیان ما، یعنی شیعیان ما که از یه نسلیم و اون نخ تسمیه ما اینه که یه خون در رگهای ما جاری است یا نه، از این جهت که ما یک مکتب رو داریم بیان میکنیم. شیعه ما یعنی شیعه مکتب ما، نه شیعه نسل ما.
مکتب رو تغییر داده
نه. خب این ظاهرش حالا البته بعد از این روایت نیست، جایی هم میشه فهمید که اهل بیت علیهم السلام به عنوان نه هم این نکته رو، این نکته که اهل بیت علیهم السلام نه به عنوان کسانی که هم خونند به مال یه خانوادن، از این خانواده خیلی ها بودن که از این مکتب فاصله داشتن، نه اهل بیت نیستن و کسانی هستن که با این مکتب همراهن، هم خونم نیستن، اهل بیتن. سلمان و منا اهل بیت، واژه اهل بیت و واژه نا که منا ما، این ما مکتبیه. حالا یه کسی کلا مکتب دیگر رو پایه‌گذاری بکنه، این مکتب مکتب ما دیگه نیست. معنا نداره بگن شیعیان ما هستن که اون همین مکتب رو دارن، اسلام رو دارن ادامه میدن. خب عرض کنم محضر شما که دسته چهارم روایاتی است که بیانگر این نکته است که قرآن در بردارنده علم حوادث آینده هست تا روز قیامت. بله بله خب اون چه متغیره؟ اون چه که متغیره در ذیلی امر ثابتیه، همون متغیر هم در ذیلی امر ثابتیه، یعنی اون کبرای کلیش ثبات داره. مثلا فرض کنید مسافر و حاضر، مسافر و حاضر، خب مسافر یقصر، حاضر یتمه، اما اینا ذیل وجوب نمازن دیگه که هر دو باید نماز رو بخونن، تا شرایط که عوض میشه حکمش هم عوض میشه، ولی خود این که در این شرایط حکم این است در اون شرایط حکم آن است، خود این ثبات داره.
مجموعه اینا
تو مجموعه اینا بله مجموعه اینا صافی.
فهمیدم
جوابتون خوب بود. حالا در زمان حضرت آیا علم قضاوت و ایمان و بینات کنار میره؟ نه خود حضرت اینطوری هست. خب فقط حضرتن، بقیه چی؟ همه منازعات عالمه که حضرت نمیتونن قضاوت کنن، یه تنه قضاوت باید بذاره. قضاوتشون علم غیب دارن همه؟ ندارن که، نه ندارن. اون خود حضرته که اینجوریه، خود حضرت. اما سایر قضاتی که تو عالم داره نصب میکنه اونا کماکان باید بر اساس ایمان و بینات قضاوت کنن، علم غیب ندارن. خب دسته چهارم روایت که میگه قرآن در بردارنده علم حوادث آینده تا روز قیامت هست. من روایت رو بخونم بعد توضیح یا توضیح عرض کنم. اول ببینید روایاتی داریم که دلالت میکنه به اینکه قرآن حوادث آینده بشر تا روز قیامت رو دربر داره. اگر ما این روایت رو به ظاهرش معنا بکنیم، به این معناست که قرآن بر همه حوادث تاریخ بشر قابل تطبیق. خب این مطلب تلازم داره با فرا اصلی بودن قرآن. اما اگر این روایت اشاره داشته باشه به اون معنای بطون قرآن که برای هر کسی قابل دستیابی نیست، صرفا اهل بیت میتونن از بطون قرآن استفاده بکنن، باز هم دلالت بر فرا اصلی بودن قرآن داره. منتها استفاده از قرآن در عصرهای بعد میگه در انحصار اهل بیت. اینکه این آیه مربوط به چه کسی است، این رو باید اهل بیت بگن، اما بالاخره نظارت داره، اون اصل نظارت این روایت فهمیده میشه. حالا من روایت رو بخونم. روایت اول در اصول کافی به نقل از امیرالمومنین علیه السلام فرمود ذالک القرآن فاستنتقوه ولن ینتقلکم. این قرآن است، قرآن رو استنتاق کنید، از قرآن بخواهید که با شما سخن بگه، ولن ینتق لکم، هرگز هم با شما سخن نمیگه. اخبرکم ان ان فیه، یعنی شما نمیفهمید پاسخ درست رو از قرآن. بله 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 بله، بالاخره هر کسی از قرآن یه برداشتی داره. اخبرکم ان ان فیه علم ما مضا و علم ما یأتی الی یوم القیامه، به شما خبر بدم که در قرآن علم گذشته و آینده تا روز قیامت هست. علم ما یأتی الی یوم القیامه، علم آنچه که تا روز قیامت میآید تو قرآن است. خب اگه قرآن اعتبار نداشته باشه برای آینده بشر، چه معنا داره که علم آینده تو قرآن است؟ عرض کردم دیگه، یعنی حالا ظاهرش اینه که این آیات قرآن داره حوادث آینده رو هم تا روز قیامت داره پیش بینی میکنه. یه قواعد و مقرراتی تو قرآن هست، سنت هایی در قرآن هست که این سنت ها آره دیگه، همین سنت ها در واقع مقصود همین، این سنت ها پیش بینی های مثلا اینکه آقا داره پیش بینی میکنه آمریکا رو به زوال یا زائل میشه و از بین میره، این پیشگویی نیست، این بر اساس شواهد و قرائن قرآنی است، ادله قرآنی است. از تو قرآن در بیارن خب روایت بعد اجازه بدید
روایت فقط من حضرت علی میتونم اون روایت رو تصدیق میگه، فقط من حضرت علی میتونم.
عرض کردم گفتم اگر به این معنا باشه که اشاره به بطون قرآن داره که فقط اهل بیت میتونن کشف کنن، ولی بالاخره ظاهر روایت اینه که قرآن ناظر به اون دوران هست. حالا بفرمایید فقط اهل بیت میتونن کشف کنن.
آخه ما یه امید داشتیم، حالا یه دست و پای ما میزنیم، یه ذره یه قطره از اون دریای عزت یه جوری از بیخ میذاره.
خب اونو بعد میشه اونو بعد میشه با روایت دیگه تفسیر کرد که در واقع شما اگر با منطق اهل بیت جلو بری ممکنه شما هم بتونید استنتاج کنید. قد ولدنی رسول الله، روایت بعدم باز در کافیه، میگه قد ولدنی رسول الله و انا اعلم کتاب الله و فیه بدء الخلق و ما هو کائن الی یوم القیامه و فیه خبر السماء و خبر الارض و خبر الجنه و خبر النار و خبر ما کان و خبر ما هو کائن. میگه من فرزند پیغمبرم، قد ولدنی رسول الله، من فرزند پیغمبرم، من آگاه‌ترم به کتاب خدا، در کتاب خدا آغاز خلقت و آنچه که تا روز قیامت رخ میدهد وجود داره و ما هو کائنون الی یوم القیامه و فیه خبر السماء و خبر الارض، اخبار آسمان و زمین، خبر الجنه و خبر النار و خبر ما کان و خبر ما هو کائن، اخبار آنچه که بوده و اخبار آنچه که خواهد بود. البته ما هو کائن یعنی آنچه که هست، منتها آنچه که هست مقصود این نیست که آنچه که گذشته بود و الان هست.
هست نیست. کائن به معنی مضارع اسم فاعل. آره به معنی ما یکونه که
همین رو میخوام عرض کنم. الان هم آینده. همین رو میخوام عرض کنم. این منخله از زمانه. ما هو کائن آنچه که در هر زمانی هست. این هم از روایاتی است که دلالت میکنه بر خب ببینید وقتی قرآن ناظر به طول تاریخه، چطور میتونه یک کتاب تاریخمند مقطعی محدود ناظر به زمان خاص باشه و غیر حاضر در زمانهای دیگه؟ خب این دسته چهارم، دسته پنجم و ششم و هفتم برای جلسه بعد انشالله. صلی الله علیه و آله.